خیلی از ما شنیدیم تقوا داشته باشیم، آقا چیکار کنیم که به تقوا برسیم؟ اصلا خود کلمه متقی یعنی چه؟ خود کلمه متقی تو لغت یعنی چه؟ کلمه متقی یعنی کسی که میره جنگ خودش را با زره یا با حالا شمشیری که در دست داره از آسیب دشمن در امان نگه می‌داره. یعنی کلمه متقی با زره. حالا چرا انسان‌هایی که دنبال کار خوب عمل صالح هستن میگن تقوا، چرا به اینا میگن متقی؟ میگن کسانی که با عمل صالح و ایمان و کار خیر خودشونو از گناهان در امان نگه میدارن میشون میگن متقی. اون بابا تو جنگ با شمشیر خودشون حفظ میکنه از آسیب دشمن، شما با عمل صالح و ایمان در خودتون یه ملکه‌ای به وجود میاری به اسم تقوا و در مقابل گناهان بیمه میشید و گناهان در شما اثری نداره. این کلمه تقواست، این کلمه تقوا. حالا واقعا ما هستیم از اون کسانی که تقوا داشته باشیم؟ وقتی یه گناهی رو میبینیم میتونیم در امان باشیم و اون گناه در ما اثر نکنه؟ خب وقتی شمشیر میندازه بالاخره با یه سپر خودش حفظ میکنه، میشه تقواش دیگه. حالا یه گناه میخواد به شما اصابت کنه، آیا ما در خودمون عمل صالح داریم و ایمان در ما هست که اون گناه را حفظ کنه و در ما اثر نکنه یا نیست؟ اگه داشتیم وقت میشه به ما بگی با تقوا، اگه نبود دیگه کارمون زاره. این با تقوا، تقوا این میگن، چون تقوا درجه آخره دیگه. خیلی ها مسلمون هستن ولی مؤمن نیستن، خیلی ها مؤمن هستن ولی با ایمان نیستن، خیلی با ایمان هستن ولی با تقوا نیستن. خیلی زیاد داریم مسلمان، آقا اینا همه تو کشور ما اکثرا مسلمانن ولی شاید اکثرشون اصلا اهل نماز هم نباشه، اصلا نماز نمیخونن. خب اینه دیگه، درجه آخر تقوا میشه که واقعا هر کس داشته باشه دیگه گناه توش اثر نمیکنه، دیگه گناه در وجودش اثر نمیکنه، یه سپر هست در مقابل گناه. خب ما خیلی رو میبینیم که دنبال دنیا و مال و نمیدونم ثروت و اینا هستن، زیاد داریم. طرف مثلا اینقدر مال داره، روز بنده خدا میگه یکی از تو صدرای جوان گرفته بودن، نمیدونم برادرش پدرش 300 میلیارد تومان پول داشته، میگفتن آقا 1 میلیارد بده ما تا اینو آزادش کن. خب پول داره دیگه، مثلا بعضی اینقدر دنبال پولن خودشون هم نمیدونن این پولو چیکارش کنن، پول زیادی هم واقعا خوب نیست، این هم پولم چیکارش کنم نمیدونم، ماشین داری نمیدونم، خونم داری، حالا هر چیزی. بعضی موقعا واقعا توش میمونه خدا این پولو چیکارش کنم. یعنی بعضی موقع پول زیادی باعث مرگ انسان میشه، زیاد دیدیم ما باعث مرگ. طرف میشینه فکر میکنه خدا این همه مال دارم من که آخرش میمیرم، اینا چیکارش کنم، چی میخوره چی میبره؟ کسی که نداره دیگه خیلی تو فکر نیست واقعا. بعد تو حوزه منصوری شیراز تو کنار حرم شاه چراغ 200 سال پیش سید نعمت الله جزائری تو کتابش می نویسه یه طلبه تو این حوزه بود، یه حجره داشت، یه اتاق داشت. بعد قدیم که موش زیاد بود تو خونه ها، تو مثلا مدارس، تو حوزه ها موش زیاد بود. بعد میگه که موش ها آمده بودن تو حوزه لونه کرده بودن، بعد بچه آورده بودن زیاد. یکی از این بچه موشا میاد کنار این طلبه میخواد رد بشه، بچه موش دیدی تا حالا خیلی ریزه بعد میخواد رد بشه، این طلبه یک کلاه داره، کلاهش میذاره روی بچه موش، بعد زیر کلاه دیگه میمونه. بعد میبینه مادرش میاد، اون موش میاد مقابل این طلبه وای میسه، آی جزاری تو احوالاتش مینیسه خیلی عجیبه، یه موش میاد روبرو این طلبه مینشینه، به قول میسه نگاه به این طلبه یعنی چی؟ یعنی میگه این بچه منو آزادش کن بیاد. بعد این طلبه چی میگه؟ میگه نه آزادش نمیکنم، برو. همینجوری بهش میگه، میگه من همینجوری بهش گفتم برو، من این آزادش نمیکنم. میگه این موش رفت، بعد برگشت دید با یه شمش به قولی طلا اینا، یا مثلا با یه اشرفی برگشت، این موش رفت یه دونه اشرفی آورد گذاشت جلوی این طلبه، گفت یعنی چی؟ گفت حالا آزادش کن، حالا برات اشرفی آوردم دیگه، بچه‌مو آزاد کن. گفت باز این طلبه گفت نه من آزادش نمیکنم. رفت دوباره یه دونه دیگه آورد، میگن تا 17 تا دونه اشرفی آورد گذاشت جلو این طلبه که بچه‌شو آزاد کنه، آزاد نکرد. بعد آخر کار میگن موشو رفت اومد با یه کیسه، یه کیسه اشرفی برداشت اومد گذاشت جلو این طلبه، اون وقت طلبه آزادش کرد. بعد این طلبه میگه من قصد اذیت کردن نداشتم، میخواستم ببینم این چقدر اشرفی داره، چقدر طلا. خب میدونید موش یکی از کارهایی که میکنه طلا جمع میکنه، هیچ استفاده هم نمیکنه. مثلا تو خونه اگه ببینید یه طلای افتاده اینو بگید به خواهرها به خانما بگید که حواس شو باشه تو خونه موش باشه طلا میبره، اون وقت نگن آقا رفیق اومد خونه طلامو دزدید موشو برده. بعد میگن این طلا جمع میکنه. میفرماید بعضی از آدما مثل همین موشه. چرا؟ فقط طلا جمع میکنه. این موش هیچ استفاده نداره، هیچ استفاده از این طلا نمیکنه، فقط طلا جمع میکنه. حالا مثلا دنیاوی مثلا طلا این موش جمع کنه، میخواد چیکارش کنه؟ نه قابل خوردنه، نمیتونه بفروشه، نمیتونه باش معامله کنه. مثلا آقا بگی موشو طلا میده گندم میگیره، نه این کاری که نمیکنه، فقط جمع عادتش، عادت کرد. بعضی از ما فقط داریم پول جمع میکنیم، مال جمع میکنیم، ازش بگی آقا این چیکار میکنه؟ آقا من نمیدونم، خدا نمیدونم چیکارش کنه. واقعا بعضی از ما این صفات رو نداشته باشیم. که ما روایت هم داریم خیلی از آدمای صفات حیوانی دارن، مثلا گرگ درنده هستن، فقط کارشون که به مردم ظلم میکنن، زور میگن. بعضی آدم هم گفتم قبلا مثل میشن، مثل ما مؤمنان دیگه، میگن آقا آدم مؤمن آقا این همه آروم بی صدا به کسی کار ندارن، حواسشو به خودشونه، اهل عبادتن. اینا واقعا اینا خیلی چیزهایی هستن که ما باید رعایت کنیم، این صفت ها رو ما نداشته باشیم. پس تقوا اینه که انسان تو خودش با عمل صالح، با نماز خوندنش، با ایمانش تو خودش یه ملکه‌ای به وجود بیاره که این ملکه اسمش میشه تقوا، و با این تقوا در مقابل گناهان میسته. اگر رفت تو این شهر پر از گناه و فساد میتونه خودشو حفظ کنه با تقواش، اگه تقوا نداشته باشه دیگه میلغزه، میفته زمین. خب این یه بحث. بحث دیگه درباره هفته قبل خدمت عزیزان عرض کردیم، آداب زندگی بود که زندگی های ما و تو خونه های ما چه سبک زندگی است، آیا سبک اسلامی است و اخلاق اسلامی هست یا نیست. یه روایت داریم درباره سبک زندگیمون که میفرماید حضرت علی علیه السلام از پیامبر نقل میکنه که میفرماید بر مردان لباس های ابریشمی یا حریر و لباس های طلاباف حرام هست. یعنی یه مرد نباید لباس ابریشمی برش کنه، یه مرد نباید لباس طلاباف برش کنه، این بر مرد حرام. این سبک زندگی داره به ما یاد میده چجور زندگی کنیم، اینو نباید بالاخره تو زندگی ما باشه. بعد میفرماید که حضرت علی علیه السلام میفرماید پیامبر به من فرمود طلا مال تو نیست یا علی، طلا مال تو نیست، یعنی مال تو مرد طلا نیست، طلا مال تو یا علی هست در بهشت، و حریر و ابریشم مال تو نیست، این مال تو هست در بهشت. برعکس الان که خیلی طلا میکنن دستشون، خیلی طلا گردنشون میندازن. بعد رسول خدا میفرماید من رسول کسی که طلا میکنه گردنش و طلا دستش میکنه مرد، من رسول خدا اونو لعنتش میکنم و اینو در آتش جهنم میاندازم. کسی که طلا دستش میکنه و طلا میپوشه مال تو نیست. وقتی پیامبر میگه آقا طلا مال تو نیست، دیگه نگو آقا برای چی، علتش چیه. حرف قشنگی میزد، میفرمود که ما اگر شدیم بنده خدا، اگر شدیم مؤمن، اگر شدیم به قولی حسینی، اگر شدیم امام رضایی، هر چی که خدا به ما گفته بگیم چش، هر چی که رسول خدا ما گفته بگیم چش. مگه ما برای امام حسین سینه نمیزنیم؟ مگه ما دم از رسول الله و علی و اولاد علی و بچه‌اش نمیزنیم؟ چرا دیگه؟ پس اونا به ما گفتن آقا بگیم چش، تموم، طاعتن، طاعت، اطاعت کنیم، بس دیگه. نگیم آقا برای چی، فلسفه چی هست، چرا نپوشیم، چرا بپوشیم، کی بپوشیم، کی نپوشیم، اینا دیگه ولش کنیم. ما بنده هستیم، خدا هم خدای ماست، مولای ماست. شما وقتی یه عبدی توی خونه باشه، وقتی یه کنیزی توی خونه باشه، هر چی که مولاش بشه میگه چشم، شما وقتی رفتی سر کار هر چی رئیس گفت میگی چش دیگه، نمیگه برای چی، پاشو مثلا برای فلان جا، نمیگه برای چی برم فلان، اگه نرفتی رئیس تازه یه بنده خوده. حالا خدا به تو فرمود آقا اینو نپوش، چش نمیپوشم. حالا دیگه برای چی نپوشم، چرا نپوشم، برای چی؟ یکی از مستاقای این که ما تو زندگیامون اینا رو رعایت کنیم، واقعا اینا رو رعای، حرف ما نیست، حرف رسول خداست. تو کتاب بهار هست، تو کتاب کافی هست، زیاد داریم کتابایی که در این باب نوشتن که این کارا رو در شأنی مؤمن نیست که این کارا رو انجام بده. پس میفرماید لباس حریر یا همون لباس ابریشمی و تلاباف بر مرد حرام هست. اینا مال زناست، مال شما نیست. تازه مال زنا هم میگن ابریشمی نپوشن. این یک مسئله. مسئله بعدی در باب چه لباسهایی ما بپوشیم و چه رنگهایی بپوشیم. یکی از چیزایی که تو اسلام خیلی بهش سفارش شده لباس سفیده. سفید بپوش، حالشو ببر. حضرت علی میفرماد من مگر که دیگه جایی بود اقتضا نمی کرد، همیشه لباس سفید بر تن می کردم. چرا؟ میفرماد لباس سفید شادابی میاره و انسانو شاداب میکنه. یعنی خیلی غم و غصه دارن. بعد میفرماد لباس مشکی به جز اون که برای امام حسین و عزای امام حسین استثنا شده. ما میدونید گفتن آقا خوردن خاک حرامه، یعنی شما اگر یه خاکی بخورید این حرام، یه گناه انجام دادید، با جواب پس بدید. ولی تربت امام حسین و خاک امام حسین استثنا شده. خیلی عجیبه، حرف خداست. شما میگه بخورید خاکو برای شفا، چه خبره برای امام حسین؟ چه نوری است در این خاک؟ همه ی خاکا حرامه با جز خاک امام حسین. حالا میفهمن لباس مشکی مال شما نیست. آقا مشکی رنگ عشق کی گفته؟ لباس مشکی میفهمن اولین کسی که لباس مشکی پوشید فرعون بود. اصلا ما پوشیدین با جز این که برای امام حسین استشن، این ثواب داره، خیلی هم خوبه. پس اینا نپوشیم. و بعد میفرماد کفشه ها و یه نمیدونم باریک و نوک بلند هست اینا میپوشن، اصلا یک متره، دیدی دیگه. اینا میفرماد اولین کسی اینا پوشید فرعون بود، اینا نپوشید، اینا مال شما نیست. کفش های مثلا زرد بپوشید. چرا؟ میگه کفش زرد تا زمانی که فرسوده بشه برای شما نعمت میاره، یعنی نعمت میاره برای شما. جان بله، حرام که میفرماد نکنید کارو، حرام که نه، ولی میگه کارو نکنید، مال شما نیست، مال شما نیست. بعد میفرماد که حضرت آقا امام رضا علیه السلام وقتی یه لباسی میخواستن کنن تنشو، میفرمود از سمت راست لباسو میپوشیدن. دیدی بعضی همینجوری با کله میرن تو لباس، بطری کیلویی با که امام رضا میفرمود لباسو از سمت راست بپوشید. بعد میفرمود وقتی یه لباس نو میگرفت امام رضا، دیگه تو هیئت امام رضا این چیزا واقعا بهش عمل کنیم، میفرمود وقتی لباس نو میگرفت آقا امام رضا 10 مرتبه سوره انا انزلنا رو میخون، انا انزلنا فی لیلت القدر، بر این لباس. اول یه کاسه می آورد پر از آب، 10 مرتبه سوره قدر رو میخون، 10 مرتبه سوره قل هو الله احد و 10 مرتبه سوره کافرون رو بر این آب میخون. بعد این آب رو بر میداشت میپاشون روی لباس، بعد میکر برش و میگفت هر کس این کارو کنه تا زمانی که این لباس برشه همچنان خدا بهش نعمت میده و هیچ بلایی نصیبش نمیشه. این کار امام رضا بوده. اینا راحت کنیم. تر لباس این پوشه تنگ و تاریک و فلان و بیسار و همینجوری بدون بسم الله، فهمون لباس بدون بسم الله براتون نکنید. وقتی میخواهید برید بیرون، مثلا تو ماشین میخواهید بشینید، لباس مثلا وقتی میخواهید بشینید تو ماشین بسم الله سوره قل هو الله رو بخون. علاوه بر این که بیمه هستی تا زمانی که برگردی خیلی بلاها از شما دفع میشه، خدا بهت روزی میده. این سبک زندگیست، اینا رو یاد بگیریم. پیامبر میفرمود تا زمانی که من بمیرم چند تا چیز رو ترک نمیکنم. یک، با غلامان بر روی زمین مینشینم و غذا میخورم. این سبک زندگی پیامبر بود. یعنی چی؟ یعنی با آدمای بدبخت و بیچاره و فقیر مینشینم رو سفره روی زمین، تازه میشینم با اینا غذا میخورم. ما اینجور هستیم؟ سراغ فقرا فقیرا میگیریم باشو بشینیم غذا رو؟ نه آقا، ای فقیر دیدیم آقا رو سفره نشستی، کسی بود که نمیدونم خیلی سر حال وضعیت خوبی نداشت، کارش نداریم. بعد میفرمود سلام کردن به بچه‌ها رو من فراموش نمیکنم، همیشه بر بچه‌ها سلام میدم. سلام پیامبر هر جا که میرفت بچه میدید بالاخره سلام میکرد و احوال این بچه را میپرسید و بهش اهمیت خاصی میداد. و مورد بعدی که پیامبر میفرمود من فراموش نمی کنم این که میفرمود شما اینا رو وقتی رعایت کنید به یه جایگاهی میرسید، اول اینکه با فقرا نشستید، با غلامان نشستید، با آدمای بدبخت نشستید، اینا شما رو به یه جایگاهی میرسونه که خدا شما رو بزرگ میکنه و از اون تکبر و از اون غرور میافتید دیگه. وقتی به بچه سلام میکنید به طریق اولا به بزرگترت هم سلام میکنید. وقتی به اینا سلام کنید دیگه آقا از این کارا که انجام نمیدید، از این حرفا که نمیزنید. هفته قبل گفتم آقا فحش دادن چه عواقبی داره. میفرماد یکی از چیزهای امام علی میفرماد یکی از چیزهایی که کینه میاره فحش دادنه، مخصوصا بین زن شوهر. تو خونه آقا میخوای زنت از دستت نرنجه فحشش نده. آقا مثلا خانمت مهمون اومده خونه، خانم مثلا میخواد آب بیار، های مثلا های آبی ببر ما، های نگو، بگو خانم عزیزم یه لیوان آب برای من بیار. می چقدر بهش اهمیت دادی دیگه تو دلش میمونه دیگه دستم. ولی وقتی گفتی های فرد بعد مهمونا چرا با من اینجوری حرف شدی، تو فش اگه بدی دیگه واویلا دیگه فش اصلا نوابدی. یعنی یکی از علتایی که بین زن شوهرها خیلی کدورت ها پیش میاد به خاطر همین مسئله است. احترام که میگن هم زن باید به مرد احترام بذاره، هم مرد به زن احترام میذاره. ما خیلی هم فکر میکنیم فقط احترام این که زن به ما احترام بذاره. چی گفته؟ تو هم باید به زن احترام بذاری، زن هم به تو احترام بذاره. ما خیلی هم گردنمون کلوف شده دیگه، میگیم آقا نه فقط زن به ما احترام بذاره. نه اینجور نیست، شما هم به زن احترام بذارید، چه اشکال داره؟ ولی یه جای دیگه حضرت علی علیه السلام میفرماد رسول خدا فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرماید لعنت خدا بر آن مردی که در یک جا زنشو اطاعت میکنه، در یک جا. بعد حضرت علی فرمود کجا هست اونجا؟ گفت اونجایی که زنش بخواد با لباس نازک بره بیرون از خونه و مردم بهش اجازه بده که این لباسو بپوشونه. خدا این مردو با رو در آتش جهنم میندازه، با رو نه با پشت. اجازه میده مثلا زنش با این وضع بره بیرون، به زنش اجازه بده. و از اون ور خدا میگه به زنت احترام بذار، پیامبر ما میگه به زنت احترام بذار. اشکال نداره برای ظرف بشو غذا درست کن، اشکال نداره، چه اشکال داره؟ خوب صداش بزن حاج خانم یا مثلا گلم رفیقم، چه اشکال نداره؟ این اشکال نداره. دید چه محبتی تو خونه به وجود میاد، کدورت ها از بین میره. این سبک زندگی ماست. ما همچی وقتی از سر کار میایم با غرور و تکبر خانم رو صدا میگیم عین طلبکار، چیکارش داری بنده خدا، چیکار کرده؟ تو وظیفت برو بری بیرون از خونه کار کنیم، زن وظیفش تو خونه هست. یعنی خیلی از چیزا رو ما میتونیم حل کنیم با یک کلمات بسیار خوب، یه عبارات بسیار قشنگ که ما گفتن دیگه. اینا رو اگر رعایت کنیم خیلی از چیزا ما حل میشه. پس پوشیدن کفش سیاه، لباس سیاه، اینا اشکال داره، برای انسان تیرگی میاره، بیچارگی میاره. و خداوند میفرماید، پیامبر و اهل بیت پیامبر میفرماید انسانی که تمیز باشه، لباساش تمیز باشه، این انسان خود به خود شادابه. یعنی انسان شلخته و پلخته و چرکین و که حمام نرفته، لباس تمیز برش نیستی، این همیشه غمگینه، حالش خوب نیست، میگه آقا من استرس دارم، من اضطراب دارم، امروز حالم خوب نیست. قولی یه حموم بزن یه لباس تمیز، آقا سرحال میشی. این پیامبر میفرماد واقعا اثر داره اینا. اینا چیزایی که ما خیلی شاد بهش اهمیت ندیم. آقا کفش زرد پوش برای سلامتی، اول میگن زرد، اول سفید، زرد بعدش سبز، بعدش رنگین، یعنی قرمز و مشکی با هم. اینا خیلی خوبه، اینا چیز میشه، اینا برای انسان اثر داره دیگه. اگر نبود این همه سفارش نمیکردن، این همه سفارش نمیکرد. حالا طرف مثلا یه رنگایی میپوشه بعد برای خودش فتوا میده و مثلا اینجوری است. نه، اینا رو بعد در آخر کار میفرماد شما سبک زندگیتون یه سبکی قرار بدید، سبک اسلامی، مثل ما اهل بیت زندگی کنید، نه مثل غربی ها و فرنگیان. باز میفرماد کلاه فرنگی سرتو نذارید، اما بذارید سرتو مثل آخوند، قشنگ میشه. کلاه فرنگی نذارید آقا سرتون، این کلام رسول خداست. سبک زندگی سبک اسلامی باشه، پوششتون پوشش اسلامی باشه. بعد امام حسین میفرماد، همین امام حسین که ما براش سینه میزنیم، میفرماید لعنت خدا بر آن کسی که لباس شهرت میپوشه. لباس شهرت یعنی چی؟ وقتی شما تو خیابون ببینید انگشت نما میکنن شما را، یا لباس خیلی مثلا تنگ تنگ تاریک و انواع نقش و نگاره ها توشه و عکس و تصاویر و ای از این عکس ها دادن بهش و مثلا شیطان و جمجمه و تشکیلات از اینا دادن، این همه به شما رو نگاه میکنن، یا یه جوری مثلا موهاتو زدی که همه بهت نگاه میکنن، یا یه جوری مثلا یا اصلا لباس خیلی گشاد پوشیدی که همه بازم نگاه میکنن، از این ور افراط و تفریط. امام حسین میفرماد خدا اینو لعنتش کنه، این فردا قیامت در آتش جهنم است، کسی که لباس انگشت نما و شهرت میپوشه، لباس عادی همین لباس اینا همه خوبه، این لباسا باشه که وقتی بینو رفتی همه نگاه نکنن، تمیز طاهر پاک مرتب منظم، اینا خیلی خوبه، اینا سبک اسلامی است و شیوه اسلامی است، اینا رو رعایت کنیم واقعا، و اثراتش برای خود ما هست، و اثراتش برای خود ما هست. تو نماز مثلا لباس نو، لباس تمیز، ثوابش بیشتره، ثوابش ارزشش بیشتره، اهمیت دادن. حالا این بحثی که گفتن درباره زندگی و مسائل زن و شوهر یه بحث مفصل، ان شاء الله بعدا اگه وقت شد کامل توضیح میدیم که چطور با خانمون رفتار کنیم و خانمات چطور با شوهرشون رفتار کنیم، که ان شاء الله خیلی از مشکلات حل بشه به حق محمد و آل محمد. خداوند ان شاء الله همه ما را عاقبت به خیر کنه. صلوات نادر.